الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرزين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قالت مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين اللهم إني أسألك كلمة الإخلاص وخشيتك في السر والعلانية والقصد في الغنى والفقر. تقدیم به ساحت مقدسه بزرگبانوی عالم اسلام و بشریت صدیقه طاهر زهرای مرضیه صلوات قراتری ختم نماییم. انشاءالله خداوند سبحان توفیق بهره برداری شایسته تر را از فرصت‌های باقی مانده زندگی به همه ما عنایت و کرامت بفرمایند. شادی ارواح طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، درگذشتگان از این مجالس، منسوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل و بیت محترم، عزیزانی که از این هیئت و هیئات مذهبی به رحمت الهی پیوستند، تقدیم به ساحت مقدس امام سوم صلوات سوم را قراتر ختم نماییم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
بحث مجلس و محفل ما فرازهایی از فرمایشات حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها بود در تحصیل مکارم اخلاق از محضر پروردگار. الحمدلله امروز هم در محضر حضرت آیت الله جای فلسفی و در جمع شما متدینین و مؤمنین و مؤمنات ادامه بحث گذشته رو بدین جا رسید که حضرت یکی از تقاضاهای ایشان از پروردگار رسیدن به مقام خشیت، اون هم خشیتی که در سر و علانیه باشه، یعنی انسان در همه حال از یاد خداوند فارغ نشود و غافل نگردد. یه بحثی رو من امروز تقدیم کنم خدمت جمع محترم، ثمره این اخلاص و ثمره این خشیت رسیدن به مقام تسلیمه. اصل این که میگن شما نماز بخونید، روزه بروید، حج بروید، عبادت کنید، خود عبادت بی حد ذات هدف نیست و اگر کسی عبادت رو به قصد هدف نگاه کنه از هدف بازمانده. اینها طریقند، وسیله اند برای رساندن ما به اون هدف غایی. ولی خود حج هدف نیست. حج یک معنویتی است که خداوند اعمالی است که رقم زده بشر به برکت این اعمال به اون هدف برسد. اون هدف هم رسیدن به کمال انسانیت و معرفت و این که انسان خودشو بیابد، جایگاه خودشو بفهمد، چه کاره است، کیست، در برابر چه ذات مقدسی موظف به وظیفه است. اوج این معرفت میرسد انسان به مقام تسلیم. یعنی مسلمان واقعی کسی که تسلیم خدا باشه. تسلیم را هم امیرالمؤمنین میفرماید التسلیم ان لا تتهم. تسلیم اینه که خدا رو متهم نکنه. این روز خیلی ها خدا رو زیر سوال میبرن، آیا چه عدالتی است؟ چرا باید اینجوری بشه؟ چرا بعض ما باید اونطور باشه؟ مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه فرموده بودند دوستی داشتیم این حالت سکرات موت دست داد به او، این آیت الله مظاهری نرمی کردن قبل از سال 42 در قم. امام فرموده این هم مباحثه ما هم بود، رفتیم کنار بسترش دیدیم تلقین بهش میگن و جواب نمیداد و سکوت کرده. امام با تغییر بهش میگن چرا لا اله الا الله نمیگی؟ از این موارد زیاد. آیا اگه اون درون شما تسلیم خدا نشود، لحظه مردن ظهور و بروز پیدا میکنه، کار دست انسان میده. این دل رو باید امام صادق فرماد خانه خداست، حرم خداست، غیر خدا رو راه ندی. اولادتو دوست بدار اما بیشتر از خدا هرگز. پول و دوست داشته باش، بخواه ولی برای خدا، کار بکن برای خدا. از اینایی که آقای اوقات دیدید میبرن تو زندگی، از دین زده میشن، یه دفعه میگه نماز رو گذاشتم کنار، عبادت رو گذاشتم کنار، مسجد رو گذاشتم کنار، چرا؟ چون ورشکست شدم. خب تو معلوم میشه ثروت رو برای خدا نمیخواستی، ثروت رو برای ثروت میخواستی، حالا که یه بخشی از ثروتت رو جمع کردن از خدا میبری. خانمی به من گفت من تصادف کردم، در ثانیه تصادف یه چشمم از دست دادم، دیگه نماز نمیخونم. میگم خدا یه زورت به ما رسیده، یه اتوبوس باید چپ کنه همه سالم بیان بیرون من کور بشم؟ خب معلومه که اصلا عبادتش هم برای چشمش بوده، برای خدا نبوده. عبادت برای خدا ایوب توش در میاد، عبادت برای خدا علی ابن ابی طالب پرورش پیدا میکنه، عبادت برای خدا سید الشهدا میشود، ظهر عاشورا نماز اول وقت امام حسین تعطیل نمیشه. یه خدایا حالا ما جون بنده صالح شدیم با تشنگی بکشیم، با دشمن اینجوری سر ما بیاره، کجا رفت اون عنایت شما، اون کمک شما؟ این مغایره با مقام تسلیمه. امروز بعضی از آدمهایی که تو قالب دینم هستن خدا رو متهم میکنن، خدا چرا پول به ما نداده؟ خدا چرا مریضی به ما داده؟ فضولی موقوف؟ اونچه که مربوط به خداست اگر تو مسلمانی تسلیم باش در پیشگاه الهی. امام زین العابدین رفتن به دیدن یکی از اصحابشون، این در بستر افتاده بود، حال خوبی هم نداشت. حضرت سوال کردن که چی شد اینطور شدی؟ گفت من از خدا خواستم خدا یا منو پیوسته مریض بدار تا به یاد شما باشم. اینم کج سلیقگی است. حضرت فرمودن ما هیچگاه از خدا اینطور حاجت نمیخوایم، ما از خداوند رضای خدا رو میخوایم. میگیم خدا یا اون چه شما میپسندید ما همونو میپسندیم، سلامتی مورد تأیید شما سلامتی رو میخواد، بیماری بیماری را، ثروت ثروت را، فقر فقر را، هر چه شما میپسندید، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندد. مرحوم امام فرموده بودن دیدم این آقا تلقین نمی، شهادتین رو نمیگه، با تغییر بهش گفتم بگو لا اله الا الله، گفت حاج آقا روح الله، حالا فهمیدم خدا خدای ظالمی است. درسم میخونی یا اگه درس خواندی به ماهیت نرسیدی، اگر نماز خواندی به حقیقت نماز نرسیدی، اگر حج رفتی به حقیقت حج نرسیدی، میشه شمر ابن زلجوشن، شمر 11 سفر هم حج به جا. نهروانی ها اهل نافله شب بودن، حجاج ابن یوسف حافظ کل قرآن بود، معاویه میگن حتی الامکان نماز جماعت صبحش تعطیل نمیشد. عبادت اگر فقط پوستش رو دیدید، هسته عبادت از یاد رفت، اینطوری توش در میاد. امام فرمود من خیلی تعجب کردم، گفتم آقا داری میروی چرا این حرفو میزنی، کفر داری میگی؟ گفتن علت این که خدا ظالم است چون خدا بین من و فرزندانم رو داره جدایی میاندازه. این مقام تسلیم نیست، این تسلیم زندگی است، تسلیم اولاد، دل به این خانواده بسته، موقع مردن سخته. عرفا میگن بدترین عذاب و شکنجه برای یک انسان وابسته به دنیا ساعت مردن اوست. هیچ عذابیش هم که نکنن، این آقا همه امید و آمالش تو زندگی یه خانه ششرنگه، خواب و خوراکش این خانه است. موقع مردن حضرت عزرائیل میفرماد خانه رو بذار و برو، اینقدر سخت میگذره. همه امیدش فرزندشه، همه امیدش رفیقشه، موقع مردن میگن رها کن برو. لذا مرحوم امام میفرمودن مردم دو نوع میمیرن، بعضی ها را میبرند، بعضی ها میروند. آیون سعی کنید از نوع دوم باشید. اونایی رو که میبرن آماده نیستن برای مردن. حضرت ملک الموت بیاد میگه آقا خانم، زندگیم، بچه هام، اموالم، خانومم، هنوز دختر شوهر ندادم، پسر زن ندادم، فلان معامله هنوز قطعی نشده. میگن دیگه تمام شد. این آماده نیست بهش مصاحبم کنن که میخوایی بری. میگه آقا فرصتم بدید یه سال، دو سال، پنج سال. اما بعضی ها تا ملک الموت میرسد میگن آقا تمام شد دوران زندگی. میگه مرگ اگر مرد است گو نزد من آی ملک الموت، خوش آمدی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ در. میگه مرگ از ما چی میگیره؟ خانه و لباس و پول و نقدینگی و امکانات. من از حضرت ملک الموت چی میگیرم؟ عمر جاوید، رضوان الهی، حیات ابدی و طیبه. من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. لذا آیا مقام تسلیم انسان میاره توی حالتی که فراز و نشیبهای دنیا انسان رو عوض نمی کن، تغییر نمیده؟ در اوج سلامتی با خداست، در اوج بیماری با خداست. اینو یه وقت در یک جلسات عرض کردم، مرحوم علامه جعفری اعلی الله مقامه، ایشون یکی از دامادهاشون شیرازی بود، سالی دو سه بارم ایشون شیراز تشریف می آوردن، خدا رحمت کنه مرحوم آقای نجات میزبان ایشون بود، جلساتی رو هم ما خدمت ایشون بودیم. خاطراتی هم ایشون از زندگی گذشته و دوران طلبگی و نجف و تهران فراوان ایشون نقل می‌کردند. من اینها رو خاطرات فراوانی از مرحوم علامه جعفری دارم. یکی از جریاناتی که ایشون نقل می‌کردند این بود، گفتن ما در تهران یک جلسه دوره‌ای هفتگی داشتیم با بعضی از همدوره‌های تحصیلمون که علمای برجسته امروز تهران بودن. گروهی بودیم که پنج شنبه ها دور هم می نشستیم، بالاخره حالا هم مجلس دیدنی بود و دید و بازدیدی، هم مباحث علمی و فقهی مطرح می شد. آیا یکی از کارهایی که امام هفتم می فرماید تو شبانه روزتون باید لحاظ کنید معاشرت با اخوانه. آدم مریض آدمی است که بگه من دوست ندارم با کسی حرف بزنم، منزوی بشه، گوشه نشین بشه، این بیماری است. خدا بشر رو به گونه ای خلق کرده که روح او اجتماعی است، مدنی و طبعه. لذا اینا که بیماری های اعصاب و روان دارن معمولا دوست دارن تو تنها باشن. میگه آقا حوصله ندارم. میگن آمدن دیدنت، میگه کسی رو نمیخوام ببینم. آقا بریم صله رحم. آقا جلسه است، من حالشو ندارم. این بیماره. انسان سالم و نرمال کسی است که روحیه معاشرت با مردم داره و معاشرت بکنید، معاشرت با دیگران، اما با اون شرطی که امام هفتم میفرماد. حضرت میفرماد معاشرت هاتون و ساعتن لمعاشرت الاخوان. کدوم اخوان؟ امام میفرماد الذین یعرفونکم عیوبکم. با کسانی معاشرت داشته باشید که عیب هاتون رو به شما نشون بده. یعنی شما بگی 6 ماه من به یه آقا آشنا هستم، 4 تا عیب درشت داشتم، خودم حواسم نبود، این آقا به من تذکر داد، اصلاح کردم خودمو. تو واجباتم کوتاهی داشتم، به برکت همنشینی با این آقا نمازم، روزه من، خمس من، واجباتی که غفلت می‌کردم، اینا اهتمام بود. این رفیق انصافاً دنیایی می‌ارزد. با این دوستان رفاقت کنید. و دوم امام می‌فرماید یخلصون لکم فی الباطن، رفیق خوب کسی است که شما رو به مقام اخلاص برسونه، به خدا نزدیکتون کنه. اون مجلسی که روایت دارین مجلس گناست، روز قیامت میشه حسرت بر صاحبان اون مجلس. اونقدر مردم خجالت میکشن روز قیامت، پرونده ساعت‌ها و جلساتشون رو باز میکنن، یه ساعت رفتی تو فلان مجلس نشستی، غیبت شد، تهمت شد، زده شد، مجلس معصیت بود، حرام، محرم و نامحرم، درهم و برهم، تو هم نشستی، سرفکندگی روز قیامت در پیشگاه خدا. با کسانی رفت و آمد کنید شما رو به اخلاص برسونن و عیبهای شما رو به شماها بیان کنن. علامه جعفری فرمود ما دوستانی داشتیم از دوستان علمای خوب، هفتگی جلساتی بود، یکی از این افراد مرحوم آیت الله حاج شیخ مهدی حائری تهرانی بود. آیا شیخ مهدی حائری صاحب کتاب اخلاق اسلامی است؟ انصافا کتاب ایشون هم از کتاب‌های بسیار وزین در اخلاق و زحمت کشیده، از چهره‌های موفق در روحانیت تهران بود، خدا رحمت کنه ایشون. ایشون سرطان گرفت، سرطان گرفت دیگه، مدتی جلسات نمی آمد، جلسات ایشون تعطیل شد، پنجشنبه دیگه ایشون بیمار بود، بیمارستان هم رفت و عمل کرد و عمل هم نتیجه بخش نبود، دکتر هم جواب کردن ایشون بردن منزل. مرحوم علامه جعفری برای من یه پنجشنبه ای بود، من به یاد جلسات هفتگیمون گفتم یه احوالی از ایشون بپرسم. باز یه جمله دیگه هم بگم از امام صادق. امام صادق و ما رفیق خوب رفیقی است که تو گرفتاری ولت نکن. لا یصلبک عند النکبات، تو گرفتاری ها بیاد سراغت. تا دید داری زمین میخوری به فریادت برسی. مریض شدی افتادی تو بستر احوالتو بپرسی. اونی که بالاخره حالا تا سالمی و کاری ازت میاد دورت هست و روزی که افتادی گوشه ای سراغت نمیگیرد، اینو باید روش تجدید نظر کرد. گفتم من تلفن رو برداشتم، زنگ زدم منزل آیت الله حائری، آزاده ایشون گوشی رو برداشت، گفتم که آقا حال پدرتون چطور؟ گفت پدرم خیلی حالش سخته، بیماری خیلی رشد کرده، تب و درد و آثار کسالت هم ایشون رو خیلی تحت تاثیر قرار داده. گفتم ایشون میتونن تلفنی با من صحبت کنن؟ گفت میبرم تلفن رو کنار بسترش. خودم بعد از دقایقی مرحوم آقای شیخ مهدی حائری با اون صدای خسته دردآلود شروع به صحبت کرد. گفتم من یه سوال کردم، گفتم بعد از سلام، گفتم آقای حائری حال شما چطوره؟ حال عرفا میفرمان ما دو نوع حال داریم، حال روح و حال جسم، حال تن و حال جان. جانت چه حالی داره، جسمت چه حالی داره، جانت چه حالی داره. بعضی ها جسمشون حالش خوبه ولی روحشون مرده است، مرده هستن. روایت هم داریم میتون بین الاحیا، مرده هستن بین زنده، نفس میکشه، غذا میخوره، این روحن مرده. گفتن من گفتم حال شما چطور است؟ ایشون فرمود آی جعفری حال روحم رو میپرسی یا حال مزاجم را؟ گفتم هر دو را. خوشون فرمودم ما حال جسمم که حالی دیگه ندارم، بیماری رشد کرده، کسالت و آثار این بیماری من رو تحت فشار قرار داده، دیگه حالی برای ما نمونده. اما اگر حال روحم را میپرسی، تازه شدم مثل یک نوجوان 15 ساله، تازه به نشاط آمدم، به وجد آمدم، لحظه شماری می کنم برای لحظه وصال، برای لحظه لقاء الی الله، در پوست نمی گنجد. یعنی اگه اون جهت عنصری منو میبینی که خب این بدن سرطان داره، اگه جهت روحانی منو میبینی لحظه شماری میکنم که مرگ بیاید و به محضر رب الارباب بری. این مقام مقام تسلیمه. خب یکی دو حدیث رو من خدمت عزیزان عرض کنم. امام صادق بهار جلد 93 حضرت میفرماید اذا قال العبد، البته این ذکر رو انسان باید با معرفت بگدا، لغلغه زبان نباش، با توجه کامل. حضرت میفرماید اذا قال العبد لا حول ولا قوت الا بالله، که هیچ قدرتی و هیچ گرداننده ای ما فوق خدا نیست. قال الله عز و جل للملائکه، خدا به فرشتگان میفرماد استسلم عبدی، عبدم سلام علیکم تسلیم من شد. آیون دنبال کار اقتصادی هم که میرید بگید لا حول ولا قوت الا بالله، خدای ما کسی نیستیم، حالا چهار تا تجربه کاری داریم، به نظرمون میاد این کارو باید بکنیم خوبه، اما شما همه اسرار رو واقفید، قدرت دست شماست. یکی دو روز قبل بنده خدای آمده بود، گله میکرد از وضع زندگی مشترکش، خانم جوانی بود، خیلی گریه کرد، گفت آقا شوهرم چنین چنان فلان فلان، خیلی آبای صحبت کردن زیر بار نمیره، خیلی بیچاره ناراحت بود، با مادرش آمده بود، حرفاشو که زد دیدم همه جام رفته و نتیجه نگرفته، گفت قاضی حرف زده کی گفته، حالا افتادیم سر دوراهی که با این وضع شوهر بسازم که خیلی برام سخته، یا جدا بشم که اون جدائی هم طلاق برای من سخته. گفتم خواهر من در خانه خدا رفتی؟ گفت به خدا گفتم. گفتم نه، نیمه شب بلند شد یه نیم ساعتی به اذان صبح با خدا حرف بزن. شروع کرد گریه کردن، گفتم از خدا میاد دل شوهرتو منقلب کنه یا نه، تحویل قلب کند یا نه، خدا این قدرت رو داره که شوهرتو رو اونجوری که میخوای در مسیر هدایت قرار بده یا نه؟ گفت آره. گفتم برو از او بخوا. این درایی هم که به رو ما بسته میشه، چون داریم بیراهه میریم، جایی در میزنید که نباید بزنید، راه رو گم کردیم، دوستتون میدارن میگن بابا بیا در اصلی رو بزن. اگر کسی با اعتقاد بگه لا حول ولا قوت الا بالله، خداوند به فرشتگان میفرماید قال الله عز و جل للملائکه استسلم عبدی، بنده من تسلیم من شد، اقضوا حاجته، حاجتش رو برآورده کن. حالا که تسلیم شد حوائجش رو برآورده کن. شرط هم تسلیم شدنه. شما تسلیم خدا بشید، چراغ صبر روشن کنید، ببینید کن فیکون، تفویض قدرت به شما خواهد شد. جای دیگر در حدیث دیگر امام صادق میفرماد اگر همین ذکر لا حول ولا قوت الا بالله رو کسی با توجه بگوید، پروردگار میفرماید استسلم عبدی اعینوه، یاری کنید او را، ادرکوه، دریابید او را، اغزو حاجته، حاجتش رو برآورده کن، کمکش کن. جنود الهی ملائکت الله میان در خدمت شما، به فرمان شما میشه ابراهیم در منجلیق، منجنیق نمرودیان گرفتار، جبرئیل با فرشتگان میان، اما چقدر مقام این ابراهیم بالاست، دست رد به سینه جبرئیل میزنن، جبرئیل ما کمک از تو نمیخوام، آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و ایال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. آقای ابراهیم الان میسوزونن تو رو، فرمود من نیازی به کمک شما ندارم، از خدا میخوام. خب بگید به خدا. فرمود علمه به حالی حسبی من سؤالی، همین که خدا وضع منو میدونه کافیست، دیگه نیازی به گفتنم نیست. گفتن باید به اونی بگی که نمیدونه تفهیم بشه. خدا که میدانه، خدا که از رگ گردن به ما نزدیکتر این منجنیق رها میشود، پیام الهی هم صادر میشود. آقای ابراهیم تا اون دقایق آخر ایستادی، گفتی خدا حالا ببین چه میکنیم. یا نا کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، آتش بش و گلستان، آتش بش و برد سالم. ابراهیم میره تو گلستان فرود میاد. این مقام تسلیمه. آی ابراهیم سر فرزندتو باید ببری. چشم. واقعا ما حاضرین مقام تسلیم اینجوری داریم؟ و آقا میگن خمس مالتو بده، 10 تا چون و چرا میکنه که زیر بار خمس در بره. چرا باید بدیم؟ مال غنایم جنگیه. چه شده؟ ما که نداریم، ما که فلان. به ابراهیم میگن باید سر پسرتو ببری. میگه چشم. حرف نداره، این فرزند موهبت اوست. فرزند رو هم خوب تربیت کرده. اسماعیل هم میگه من آماده هم. بابا امر خداست. کاردم میکشد بر حلقوم جوانش، اما نمیبره. چقدر سخته. ابراهیم مظهر رعفته، اما مقام مقام تسلیمه. میگن مقام تسلیم، آیا میدونید مثل چه حالتیست؟ میت رو دیدید رو سنگ قصال خونه؟ قصال وقتی داره غسل میده صدای میت در نمیاد، لباسشو در میارن اعتراض نمیکن، آب میریزن رو تنش اعتراض نمیکن. حالا یه وقتی قصال متوجه نیست، یه دفعه میت رو اینور اونور میکنه، سر این میت محکم رو سنگ قصال خانه میخورد، فریادش بلند نمیشه. هر کاری بکنن داره بدنشو شستشون ده، دست به عورت میت میخوره، صداش در نمیاد. کل میت بین یدی القصال. بعضی ها یه جایی میرسن که مثل همون میتی که رو سنگ قصال خونه هیچ اعتراضی نداره، در پیشگاه خدا اینجوری میشن. ای حسین علی اکبر رو بیا تسلیم، علی اصغر را بیاور تسلیم، عزیزان را تسلیم. مقام مقام تسلیم. اغزو حاجتا. یه روایت دیگر رو هم من تقدیم کنم، عرائض رو جمع‌بندی کنم. این روایت هم در جلد 82 بار. اینم خیلی روایت دقیقی است، آیون عنایت کنید. خداوند به حضرت داوود وحی فرستاد. ببینید آیون، ما خودمون برای خدا گاهی اوقات نسخه پیچیده میپیچیم، اینو میذارنش تو نوبت و تو بررسی، در دست اقدام و بررسی. بذارید نسخه های زندگیتون رو خداوند بپیچه. خدا به حضرت داوود فرمود یا داوود ترید و ارید. یه چیزی تو میخوای، یه چیزی من میخوام، یه چیزی تو دنبالشی، یه چیزی خدا اراده کرده. و انما یکون ما ارید، اون چه میشود که من میخوام. فکر نکنی که حالا خواسته های تو تفوق بر اراده الهی پیدا میکنی. و انما یکون ما ارید فان سلمت لما ارید. خدا میفرماید جناب داوود اگه تسلیم شدی نسبت به اونچه که من میخوام، کفیت کما ترید، تو رو تأمین میکنم و کفایت میکنم نسبت به اونچه که میخوای. یعنی اول تو تسلیم من بشو، بعدن خواسته هاتم برآورده میکنم. ولی اگه خواستی تابع خواسته هات باشی، کاری به خدا نداشته باشی، ببینید چه میشود. و این لم تسلم لما ارید، اگر تسلیم اراده خدا نشدی، اتعب تو کفی ما ترید، به زحمتت میاندازم تو اون چی که میخواد. دنبال آسایشی، رضایت خدا رو در نظر نمیگیری، به کاخ میرسی ولی به آسایش هرگز. به پول میرسی ولی به آسایش هرگز. به مقام میرسی ولی آب خوش از گلود پایین نمیره. خدا رو تو زندگی حاشیه قرار ندی. و این لم تسلم لما ارید اتعبت کفی ما ترید ثم لا یکون الا ما ارید. بعد همون میشه که من میخوام. باز همون اراده الهی تفوق دارد، مسیطر و غالب و فائقه. لذا از این سخن هم استفاده می شود که در زندگی آیون سعی کنید خواسته هاتون رو تحت شعاع اراده الهی و تسلیم رضایت حضرت حق تعالی باشیم. حالا بحث دیگر یا روایت دیگر انشاءالله جلسه آینده. السلام علیک یا مولاتنا یا فاطمت الزهرا. خدا رحمت کند مرحوم علامه نوری. حالا ایام فاطمیه است، این رو هم یه اشاره ای کنیم و مناسبتی دارد به این ایام و عزیزان ما به فیض و بهره کافی و وافی برسانند. مرحوم علامه نوری می نویسد در شهر یزد یک عالمی بود، برادری داشت، برادرش برادر لاابالی بود، برادر نااهلی بود. گاهی اوقات دو برادر، یکی میشه قابیل یکی میشه حابیل، توی خانواده زن میشه آسیه، شوهر میشه فرعون یا برعکس. این برادر برادر موجه و متدین و ظاهر الصلاحی نبود. مردم یزدم نوعا از دستش در ناراحتی به سر میبردن. ایشون فرمود یه سالی جماعتی از اهل یزد عازم شدن برای مشهد امام رضا، این آیه روحانی هم با اون کاروان بود، حرکت کردن. مقداری که از یزد خارج شده بودن، یه وقتی دیدن یک شخصی از طرف یزد داره میاد، شبهی داره میاد، و این آمد و آمد، رسید به کاروان، دیدن که همون برادر لاابالی است. مردم ناراحت شدن، خب حالا یه سفر عبادی، یه آدم بالاخره ضعیف الایمانی که اذیتم میکنه، زبانش در اختیارش نیست، گاهی اوقات توهین به افراد میکنه، تو سفر عبادی همسفر خیلی مهمه. برادر عالم میاد میگه برادر برای چی آمدی؟ من میخوام بیام مشهد. یه بابا مشهد چه کار داری؟ یه بابا میخوام بیام خدمت امام رضا، ما میخوام بیام توبه کنیم، میخوام بیام آدم بشی. میگه برادر برگرد، مشهد جای تو نیست، تو با این اخلاقی که داری تو این کاروان همکاروانی ها رو اذیت میکنی. میگه نه منم میخوام بیام توبه کنم. میگه قول میدی برادر تو این سفر ایزا و اذیت به کسی نرسانی، حرمت دیگران رو رعایت کنی؟ تعهد میکنه، قولم میدهد و حرکت میکنن. یه جمله من اینجا به شما متدینین بگم، آیون اونقدری که به خود زهرای مرضیه سوگند، افرادی که دستشون داره از دین جدا می شود به این جلسات نیاز دارن، من و شما به اون اندازه نیاز نداریم. دارو نیاز کیست؟ نیاز مریض بحرانی. اگر همه ما نیاز به تقویت معنویتمون داریم، اما این جلسات، محافل دینی، حرمها، زیارتگاهها، بیشتر اونایی باید بیان که یه خورده از دین فاصله گرفتن، طعم شیرین دینداری رو نچشیدن. کاروان حرکت میکنه، یکی دو روز که میگذرد این برادر اخلاق رذیله قبلش رو از سر میگیره، دوباره شروع میکنند ایزا و اذیت و ای هم کاروانی اومدن آقا برادرت این کار کرد، برادرت این حرف زد، شکایت میکردن. این عالم هم میامده برادر آبروی ما رو نریز، ما رو نزد اینا خراب نکن، قرار شد تو در این سفر اخلاق به خرج بدی. میان و میان تا میرسن به نیشابور، یک دفعه این برادر مریض شد و حالش بحرانی شد. خدا وقتی میخواد صحبه زندگی کسی رو جمع کنه دیگه دلیل و برهان نمیخواد. آقا منی دکتر جراح قلب خودش سکته میکند میمیره. تو همین شهر من سراغ داشتم دکتر فوق تخصص بیهوشی، خدا با بیهوشی میبردش، خدا کاری نداره که بخواد کسی رو ببره. یک دفعه این برادر لاابالی مریض شد و مرض شدت پیدا کرد، مرد. خب برادر عالم غسلش دادن، بردن غسالخانه، غسل دادن، کفن کردن. برادر عالم گفت چون این به قصد عشق امام رضا و به قصد علی ابن مصعب رضا آمد، حیف اینجا دفنش کنیم، ببریمش مشهد دفنش کنیم. جنازه رو گذاشتن رو مرکب، آوردن مشهد و حرم امام رضا بردن دور زری مطهر، سه مرتبه طواف دادن و بردن در قبرستان مشهد دفن کردن. خلاصه کنم، برادر عالم میگه من نگران بودم از یک جهت، امیدوار بودم از جهت دیگر. نگران بودم که این برادر ما آدم درستی نبود، زندگیش به بتالت میگذشت و الان چه وضعی داره. این نگرانی من بود. امیدواری من هم این بود که به عشق امام رضا آمد و به قصد زیارت حضرت از یزد خارج شد، ان شاء الله که عنایت امام هشتم دستگیری کنه از اون. چون میگه شب دوم یا سوم فوت برادرم بود در مشهد، خوابیدم خواب برادرم رو دیدم، دیدم لباس زیبایی بر قامتش هست و سرحال در یک باقی داره قدم میزند و به استقبال ما آمد. فهمیدم این عالم برزخ او هست و در عالم برزخ هست. هم دیگر رو تو بغل گرفتیم، گفتم برادر از مردنت چه خبر؟ گفت برادر نیشابور وقتی که اجل به سراغم آمد نمیدانی چگونه جان دادم. مثل گوسفندی که زنده زنده پوست از بدن او میکند. آقا کار حساب داره. دهن کجی کردن بدی بی اعتنایی به اوامر نسبت به خدا که بی حساب نیست. یک فلسفه مردن رسیدن به پاداش اعمال و مکافات اعمال، مکافات برای بدا، پاداش برای خوبا. گفت فلان برادر تمام بدنم شد آتش، بردیدم غسالخانه، گفتم حالا تو غسالخانه لباسامو در میارن، آب غسال میرزه رو بدنم، این بدن پر آتش خاموش میشه. گفت این لباسها رو که غسال در می آورد آب میریخت رو تن من، مثل آتش مذاب به جان من فرو میرن. گفت فریادها میزدم که این غسالخانه میلرزید ولی شما نمیفهمید. گفت نمیدونی چه به من گذشت. قصال دست به تنم میکشید مثل آتش به بدن من داخل میشد. گفت منو غسل دادن، کفنی آوردن، کفنی شد یک پارچه آتش، برد آوردن شد آتش، منو تو نمد پیچیدید نمد شد آتش مزاحم، رو مرکب گذاشتید مرکب شد آتش، از نیشابور تا مشهد میسوختم و عذاب میشد. رسیدیم مشهد تا در صحنه امام رضا منو عذاب میکردن. منو از روی مرکب بلند کردید بیارید داخل حرم. ورودی حرم این فرشته های عذاب رفتن عقب و از آتشم خاموش شد، حالت عادی پیدا کردن. منو آوردید داخل حرم مطهر علی ابن موسی رضا و همین جایی که قبر آغاز تختی زده بودن، علی ابن موسی رضا رو تخت نشسته بود، جمعیت پروانه صفت دور حضرت طواف میکردن، منم رو دوش شما دور حضرت یک دور منو چرخش دادید. یه پیر مرد محاسن سفیدی مقابل حضرت ایستاده بود، با فاصله یک دور که داشت تمام میشد به من گفت آقا تا اینجا هستی به آقا التماس کن، آقا یه کاری برات بکنه. از این حرم رفتی بیرون عذابهای نیشابور تا مشهد در انتظارت، مأمورهای عذاب بیرون منتظرتن، التماس کن به حضرت که کاری برات بکند. خب من رو کردم به آقا گفتم آقا بد کردم، پشیمانم، تائبم، عنایتی کنید. آقا سرشون پایین بود هیچ نفرمودن. گفت دور دوم منو چرخوندید، رسیدم به اون پیرمرد، گفت آقا یه کاری بکن، اصرار کن به حضرت. گفت دوباره اصرار کردم، آقا پشیمانم، نادمم، دعایی کنید، وساطتی کنید. گفت حضرت جوابمو ندادن، سرشون پایین بود، نگاهم به من نکردن. گفت دور سوم داشت تمام میشد، پیرمرده گفت تمام شد، دارن میبرنت، برا خودتم کاری نکردی. گفتم هرچه با آقا اصرار میکنم آقا جوابمو نمیدهد. گفت آقا رو قسم بده به پهلوی شکسته مادرش خاطر. گفتم آقا تو را به پهلوی شکسته مادرت یه عنایتی بکن. گفت تا اسم پهلوی شکسته زهرا رو آوردن. یه وقت دیدم آقا سر بلند کردن، مثل کسی که گریه راه سخن گفتن رو بر او بسته. آقا فرمودن گرچه جایی برای شفاعت کردن باقی نگذاشتی، اما چه کنم که نام مادرم فاطمه را بود. و آقا دعا کردند و این وضعیتی که تو میبینی همه عنایت امام رضاست. بگیم آقا علی ابن موسر رضا، این جمعیت هم میگن شما را به پهلوی شکسته فاطمه قسم میدیم، یه عنایتی به اهل این مجلس و یه توجهی. سلام بر اون قلب آزرده فاطمه، سلام بر اون مظلومیت و غربت علی. در وسط کوچه تو را می زدن، کاش به جای تو مرا زهرا جان، گوشه چشم تو جرا جای تو علی.
Yeah, I don't know.